برندگان نوبل امسال از ابزارهای علم فیزیک برای ساختن روش‌های استفاده کردند که باعث پایه‌گذاری مفاهیم ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین قدرتمند امروزی شده. دکتر جان هاپفیلد ساختاری ایجاد کرد که میتونه اطلاعات رو ذخیره و بازسازی کنه و همچنین دکتر جفری هینتون روشی رو گسترش داد که میتونه به طور مستقل ویژگی‌ها یا پراپرتی داده‌ها رو کشف کنه و این امر برای شبکه‌های عصبی مصنوعی بزرگی که در حال حاضر استفاده میشن خیلی های اهمیته. مقدمه کوتاهی که شنیدید خلاصه‌ای بود از نوبل فیزیک امسال. من پویان اسخریان هستم و در ادامه این اپیزود قرار با هم نگاهی به جایزه نوبل سال 2024 داشته باشیم. چند روز قبل از ضبط این اپیزود، یعنی توی تاریخ 8 اکتبر 2024، برندگان نوبل توی بخش فیزیک اعلام شد و یکی از اسامی فردی مشهور توی حوزه هوش مصنوعی هستش، یعنی پروفسور جفری هینتون، استاد دانشگاه تورنو. با خودم فکر کردم شاید بد نباشه اپیزود 26 از پادکست روبوتیک رو به این موضوع اختصاص بدم. توی بخش‌های مختلف این پادکست و اپیزودهای قبلی اسم دکتر هینتون به واسطه شهرت و البته اثرگذاریش مطرح شده و جای تعجبم نداره که اگر از امسال ما بیشتر اسامی مشاهیر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی روباتیک رو توی جوایز نوبل ببینیم. فکر می‌کنم خالی از لطف نباشه اگر بیشتر با زمینه تحقیقاتی که ایشون و تیمش انجام دادن آشنا بشیم. این اپیزود توی مهر ماه 1403 ضبط میشه و همونطور که همیشه گفتم هدف پادکست روباتیک اینه تا نگاهی ساده به دنیای پیچیده روباتیک و هوش مصنوعی داشته باشه. و در انتها این که اگر از محتوای پادکست راضی بودید لطفاً با دایره دوستان و اطرافیان خودتون به اشتراک بذارید تا بیشتر شنیده بشه. اگرم تمایل داشتید میتونید پادکست روباتیک رو توی سوشال مدیا فالو کنید که لینکاش توی کپشن موجوده. خب نکته دیگه نمونده، بریم که اپیزود رو با انرژی شروع کنیم. خیلی از ماها تجربه استفاده از کامپیوترها برای ترجمه بین زبانی، تفسیر تصاویر و حتی ارائه مکالمات منطقی بر اساس مدل‌های زبانی رو داریم. چیزی که شاید کمتر شناخته شده باشه اینه که این نوع فناوری‌ها از سال‌ها پیش برای تحقیقات از جمله مرتب‌سازی و تجزیه و تحلیل حجم وسیع از داده‌ها مهم بودن. توسعه یادگیری ماشین یا ML طی 15 تا 20 سال گذشته سیری به شدت سودی داشته و یکی از اصلی ترین دلایلش هم به استفاده از ساختاری به نام شبکه عصبی مصنوعی یا Artificial Neural Network برمیگرده. امروز وقتی از هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم در اکثر مواقع منظور ما در کل این نوع فناوری هستش. اگرچه کامپیوترها نمیتونن فکر کنن، اما ماشین‌های فعلی میتونن عملکردهای مثل حافظه و یادگیری رو تقلید کنن. برندگان امسال توی رشته فیزیک به پیشبرد این قابلیت مهم کمک کردن. اونا با استفاده از مفاهیم و روش‌های بنیادی فیزیک، فناوری‌هایی رو توسعه دادن که از ساختارهای در شبکه‌ها برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کنه. روش‌های یادگیری ماشین با نرم افزار سنتی متفاوتن. نرم افزار داده‌هایی رو دریافت می‌کنه که طبق یه الگوریتم واضح پردازش میشن و نتایج رو تولید می‌کنن. دقیقاً مشابه زمانی که فردی یه سری مواد تشکیل دهنده رو جمع‌آوری می‌کنه و پیروی از یک دستور غذایی مثلا کیکی رو می‌پزه. به طور متفاوت توی ML کامپیوتر با مثال یاد می‌گیره و در نتیجه قادر تو با مسائلی دست و پنجه نرم کنه که بیش از حد مبهم و پیچیده‌اند یا امکان حل اونا با دستورالعمل‌های گام به گام وجود نداره. به طور مثال میشه به تفسیر یک تصویر برای شناسایی اشیای موجود تو اشاره کنیم. یه شبکه عصبی مصنوعی اطلاعات رو با استفاده از کل ساختار شبکه پردازش میکنه. در ابتدای این امر از میل به درک نحوه عملکرد مغز الهام گرفته شد و توی دهه 1940 میلادی محققا شروع به استدلال در مورد ریاضیاتی کردن که زیر بنای شبکه عصبی و سیناپس های مغز هستش. بخش دیگه از این پازل از روانشناسی و به لطف فرضیه دانشمند علوم اعصاب آقای دونالد هپ در مورد چگونگی یادگیری به دست اومد. به طور ساده این که ارتباطات بین نورون‌ها زمانی که با هم کار می‌کنن تقویت میشه. بعدها این ایده ها با تلاش‌های برای بازسازی نحوه عملکرد شبکه مغز با ساخت شبکه‌های عصبی مصنوعی به عنوان شبیه‌سازی کامپیوتری دنبال شد. تو این روش‌ها نورون‌های مغز به صورت نود یا گره‌های شبیه‌سازی میشن که وزن‌های متفاوتی دارن و همچنین سیناپس‌ها با اتصالات بین گره‌ها که میتونن قوی‌تر یا ضعیف‌تر بشن نشون داده میشه. فرضیه دونالد هپ هنوز به عنوان یکی از قوانین اساسی برای آپدیت کردن وزن‌های شبکه‌های مصنوعی از طریق فرآیندی به اسم آموزش یا ترینینگ استفاده میشه. توی اواخر دهه 1960 میلادی بعضی از نتایج نظری دلسرد کننده باعث شد خیلی از محققها به عملکرد این شبکه‌های عصبی مشکوک بشن. با این حال علاقه به شبکه‌های عصبی مصنوعی توی دهه 1980 میلادی دوباره با ایده‌های تاثیرگذار مختلف مثل کاری که برندگان نوبل امسال کردن از سر گرفته شد. تصور کنید در حال تلاش برای به خاطر سپردن یک کلمه نسبتاً غیرعادی هستید که به ندرت از اون استفاده می‌کنید. مثلا کلمه‌ای برای طبقه شیبدار موجود توی سینماها و سالن‌های سخنرانی. برای یادآوری اون کلمه شما حافظه خودتون رو جستجو می‌کنید. کلمه‌های مختلفی به ذهنتون میاد و اینجور مواقع ممکنه بگیم که نوک زبونمه، یادم افتاد، فلان کلمه است. این فرایند جستجوی کلمات مشابه برای یافتن کلمه مناسب یادآور مفهوم تداعی معنایی یا اسوسییتیو مموری هستش که فیزیکدان مشهور جان هاپفیلد توی سال 1982 میلادی کشف کرد. به بیان ساده، تداعی معنایی به فرایند ربط دادن رخدادها و به یاد آوردن رخدادی دیگه گفته میشه. شبکه هاپفیلد یا The Hopfield Network میتونه الگوها رو ذخیره کنه و روشی برای بازآفرینی اونها داره. وقتی که الگوی ناقص یا کمی تحریف شده به شبکه داده میشه، این روش میتونه الگوی ذخیره شده رو پیدا کنه که شبیه ترین هستش. هاپفیلد قبلا از پیشینه خودش توی فیزیک برای کشف مسائل نظری توی زیست‌شناسی مولکولی استفاده کرده بود. زمانی که ایشون به جلسه در مورد علوم اعصاب یا نوروساینس دعوت شد، با تحقیقاتی در مورد ساختار مغز مواجه شد. همین قضیه آقای هاپفیلد رو مجذوب کرد و شروع به تفکر در مورد پویایی شبکه‌های عصبی ساده کرد. وقتی نورون‌ها با هم عمل می‌کنن، می‌تونن ویژگی‌های جدید و قدرتمندی رو ایجاد کنن که این امر برای کسی که فقط به اجزای مجزای شبکه نگاه می‌کنه آشکار نیست. توی سال 1980 میلادی، آقای هاپفیلد سمت خودش رو دانشگاه پرینستون رو ترک کرد و دنبال علایق تحقیقاتیش خارج از حوزه‌های مرتبط با فیزیک رفت. ایشون پیشنهاد کرسی استادی برای شیمی و زیست‌شناسی رو توی مؤسسه فناوری کالیفرنیا پذیرفته بود. اونجا به منابع کامپیوتری دسترسی داشت که میتونست برای آزمایش رایگان و توسعه ایده خودش در مورد شبکه‌های عصبی استفاده کنه. با این وجود ایشون به طور کلی از علم فیزیک جدا نشد و از مفاهیم فیزیکی برای درک خودش از عملکرد خارق‌العاده سیستم‌هایی با اجزای بسیار کوچک استفاده کرد. آقای هاپفیلد به ویژه از مفهوم مواد مغناطیسی سود برد که به لطف اسپین اتمیشون ویژگی خاصی دارن. این قضیه مرتبط با خاصیتی هستش که هر اتم رو به یه آهنربای کوچیک تبدیل میکنه. اسپین‌های اتم‌های همسایه روی همدیگه تأثیر میذارن و این میتونه به دامنه‌ها اجازه بده تا با چرخش در یک جهت تشکیل بشن. ایشون تونست با استفاده از فیزیک یک شبکه مدل با نوت‌ها و اتصالات طراحی کنه که چگونگی توسعه مواد رو وقتی اسپین‌ها روی همدیگه تأثیر می‌ذارن توصیف می‌کرد. شبکه‌ای که هاپفیلد ساخته نوت‌هایی داره که همه‌شون از طریق اتصالات با نقاط قوت یا استرینگز‌های متفاوت به همدیگه متصل شدن. هر نود یا گرم میتونه یه مقدار جداگونه رو ذخیره کنه. توی اولین کار هاپفیلد این مقدار میتونست مشابه با پیکسل‌های تصویر سیاه و سفید صرف یا یک باشه. هاپفیلد وضعیت کلی شبکه رو با خاصیتی توصیف کرد که معادل انرژی موجود سیستم اسپین توی علم فیزیک هستش. انرژی با استفاده از فرمولی محاسبه میشه که از تمام مقادیر نودها و تمام نقاط قوت اتصالات بین اونها استفاده میکنه. شبکه هاپفیلد توسط تصویر داده شده به نوت‌ها برنامه‌ریزی میشه که مقادیر 0 برای سیاه و 1 برای سفید رو در بر میگیره. بعد از اون اتصالات شبکه با استفاده از فرمول انرژی تنظیم میشه به طوری که تصویر ذخیره شده کم انرژی خواهد بود. وقتی که الگوی دیگه به شبکه وارد میشه، قانونی برای چک کردن 1 به 1 نوت‌ها وجود داره تا در صورت تغییر مقدار یه نوت بررسی کنه که آیا شبکه انرژی کمتری داره یا نه. اگر مشخص بشه که در صورت جایگزین یک پیکسل سیاه با سفید انرژی شبکه کاهش پیدا میکنه، پس رنگ تغییر میکنه. این روش تا زمانی ادامه پیدا میکنه که امکان هیچ تغییر بیشتری وجود نداشته باشه. توی این نقطه شبکه اغلب تصویر اصلی رو که روی اون آموزش دیده بود باز تولید میکنه. اگر فقط یه الگو ذخیره بشه، این روش ممکنه چندان قابل توجه و نظر نرسه. شاید سوال پیش بیاد که چرا فقط تصویر اصلی ذخیره و با تصویر دیگه توی آزمایش مقایسه نمیشه. نکته همینجاست که روش هاپفیلد خاصه، چون که میتونه چندین تصویر رو همزمان ذخیره کنه و شبکه معمولا میتونه بین اونها تمایز قائل بشه. هاپفیلد جستجوی شبکه برای پیدا کردن وضعیت ذخیره شده رو به چرخوندن یه توپ توی منظره از قله‌ها و دره‌ها با استحکاک محیطی تشبیه کرد. منظره انرژی خیالی شاید اسم مناسبی براش باشه. حالا اگر توپی رو توی مکان خاص رها کنید به نزدیکترین دره میغلطه و اونجا متوقف میشه. به همین ترتیب اگر به شبکه الگوی نزدیک به یکی از الگوهای ذخیره شده داده بشه، توپ به حرکت رو به جلوی خودش ادامه میده تا زمانی که در انتهای دره توی منظره انرژی که تصویر کردیم قرار میگیره. بنابراین نزدیکترین الگو رو توی حافظه خودش پیدا میکنه. از شبکه هاپفیلد میشه برای بازآفرینی داده هایی که نویز دارن یا تا حدی پاک شدن استفاده کرد. برای این الگو یه تصویر جالبی وجود داره که توی کانال تلگرام پادکست هم قرار میدم و توی این تصویر به خوبی میشه این فرایند رو مشاهده کرد. وقتی الگوی غیر متقارن به شبکه وارد میشه، مشابه رها کردن توپ توی فضای خیالی انرژی هستش که در نهایت این توپ جایی ساکن میشه که عمیق‌ترین دره وجود داره. این نقطه یعنی شبکه بین انتخاب‌هاش انرژی کمتری رو پیدا کرده و نزدیک‌ترین الگو رو میتونه تولید کنه. هاپفیلد و دانشمندای دیگه به توسعه جزئیات نحوه عملکرد شبکه هاپفیلد ادامه دادن. از جمله میشه به نودهای اشاره کرد که مقادیر غیر صفر و یک هم میتونن ذخیره کنن. اگر نودها رو به عنوان پیکسل توی تصویر در نظر بگیریم، در نتیجه رنگ‌ها میتونه غیر سیاه و سفید هم باشه. روش‌های بهبودی یافته امکان ذخیره تصاویر بیشتر و تمایز بین اون‌ها رو حتی زمانی که کاملا مشابه هستن رو هم فراهم می‌کنه. شناسایی یا بازسازی هر نوع اطلاعات تقریبا به طور کامل امکان پذیره. یادآوری تصویر یه چیزه ولی تفسیر اون یه چیز متفاوته. حتی کودکان توی سن خیلی پایین هم میتونن به حیوانات مختلف اشاره کنن و با اطمینان بگن که سگ هستش یا گربه و سنجاب و هر چیز دیگه ای. اونا ممکنه گاهی اوقات اشتباه کنن، اما به زودی و به صورت صحیح اسم حیوانات رو یاد میگیرن. یه کودک میتونه این مهارت رو حتی بدون دیدن نمودار یا توضیح جامع مفاهیم مرتبط با پستاندارها و گونه‌های حیوانی هم یاد بگیره. بعد از مواجهه با چند نمونه از هر نوع حیوان، دسته‌بندی‌های مختلف توی ذهن کودک جای می‌گیرن. افراد با تجربه کردن محیط اطرافشون یاد می‌گیرن که یه گربه چه شکلیه یا معنای کلمه چیه و حتی وقتی وارد اتاقی میشن تغییرات رو میتونن درک کنن. وقتی که هاپفیلد مقاله خودش رو در مورد تداعی معنایی یا اسوسییتیو مموری منتشر کرد، دکتر جفری هینتون توی دانشگاه کارنگی میلون آمریکا کار می‌کرد. ایشون پیش از این زمان توی انگلستان و اسکاتلند روانشناسی تجربی و هوش مصنوعی خونده بود و به این فکر میکرد که آیا ماشین‌ها میتونن الگوها رو به روش مشابه انسان‌ها پردازش کنن یا نه، و میتونن آیا دسته‌بندی‌های خودشون رو برای مرتب سازی و تفسیر اطلاعات پیدا کنن یا نه. دکتر هینتون همراه با همکار خودش یعنی ترنس سجنوفسکی از شبکه هاپفیلد شروع کرد و اون رو گسترش داد تا با استفاده از ایده‌های فیزیک آماری چیز جدیدی بسازه. فیزیک آماری یا استاتیستیکال فیزیکس سیستم هایی رو توصیف میکنه که از تعداد زیادی عناصر مشابه تشکیل شدن، مثل مولکول های موجود توی گاز. ردیابی همه مولکول های جداگونه توی گاز دشوار یا به نوعی غیر ممکنه، اما میشه اونها رو به طور جمعی در نظر گرفت تا خواص فراگیر گاز مثل فشار یا دما رو تعیین کرد. حالاتی که در اون اجزای منفرد میتونن به طور مشترک وجود داشته باشن رو میشه با استفاده از فیزیک آماری تحلیل کرد و احتمال وقوع اونها رو محاسبه کرد. برخی از حالات محتمل‌تر از سایرین هستند و این امر مقدار انرژی موجود بستگی داره که در معادله توسط فیزیکدان قرن 19 لودویگ بولتزمن توضیح داده شد. شبکه هینتون از این معادله استفاده کرد و در نهایت این روش توی سال 1985 میلادی با اسم ماشین بولتزمن یا بولتزمن ماشین منتشر شد. ماشین بولتزمن معمولا با دو نوع مختلف نود یا گره تعریف میشه. اطلاعات به یک گروه داده میشه که گره های قابل مشاهده یا ویزیبل نودز نامیده میشن. گره های دیگه یه لایه پنهان یا هیدن لایر رو تشکیل میدن. همچنین مقادیر و اتصالات نودهای پنهان به انرژی شبکه به عنوان یک کل واحد کمک میکنه. ماشین با اعمال یک قانون برای آپدیت مقادیر تک به تک نودها اجرا میشه. در نهایت ماشین وارد حالتی میشه که در اون الگوی نودها میتونه تغییر کنه، اما ویژگی های شبکه به عنوان یک کل یکسان باقی میمونه. بعد از اون هر الگوی ممکن داره احتمالی خاص میشه که توسط انرژی شبکه و مطابق با معادله بولتزمن تعیین میشه. وقتی که ماشین متوقف میشه، یه الگوی جدیدی ایجاد میکنه که ماشین بولتزمن رو به نمونه ای از یه مدل مولد یا جنراتیو مدل تبدیل میکنه. ماشین بولتزمن میتونه از مثالهایی که بهش داده میشه یاد بگیره. این ماشین با آپدیت کردن مقادیر اتصالات شبکه ترین میشه و در نتیجه الگوهای نمونه که در زمان ترین به نودهای قابل مشاهده ارسال شده بودن بیشترین احتمال ممکن رو توی حالت اجرای ماشین دارن. اگر در طول ترین شدن چندین بار الگوی مشابه تکرار بشه احتمال اون بیشتره. فرآیند آموزش ترین همچنین روی احتمال خروجی الگوهای جدید تأثیر میذاره، یعنی الگوهایی که شبیه نمونه‌های آموزشی باشن. یه ماشین بولتزمن ترین شده میتونه ویژگی‌های آشنا رو در اطلاعاتی که قبلا ندیده تشخیص بده. تصور کنید با خواهر یا برادر یکی از دوستاتون ملاقات میکنید و بلافاصله تشخیص میدید که اینا باید با هم دیگه فامیل باشن. به طور مشابه ماشین بولتزمن میتونه یه نمونه کاملا جدید رو اگر متعلق به یکی از دسته‌های ترین باشه تشخیص بده و اون رو از موادی که مشابه نیستن متمایز کنه. توی حالت اصلی خودش ماشین بولتزمن نسبتا ناکارآمده و به زمان زیادی برای پیدا کردن پاسخ نیاز داره. این مدل به صورت جذابی توسط دکتر هینتون توسعه پیدا کرد. نسخه‌های بعدی فرمت نازک‌تری پیدا کردن که در نتیجه حذف بعضی از اتصالات هستش. به نظر میرسه که این امر احتمالاً ماشین رو کارآمدتر می‌کنه. در طول دهه 1990 میلادی بسیاری از محقق‌ها علاقه خودشون رو به شبکه‌های عصبی مصنوعی از دست دادن، اما هینتون یکی از کسایی بود که به کار تو این زمینه ادامه داد. توی سال 2006 ایشون و همکاراش به اسامی سیمون اوسیندرو، یی وایته و روسلان سالاخودینوف روشی رو برای پیش آموزش یا پری ترینینگ شبکه با مجموعه از ماشین‌های بولتزمن توی لایه‌های روی هم توسعه دادن. این روش پری‌ترینینگ به اتصالات شبکه نقطه شروع بهتری داد و در نتیجه باعث بهینه کردن فرایند آموزش برای تشخیص عناصر روی تصویر شد. ماشین بولتزمن اغلب به عنوان بخشی از شبکه بزرگتر استفاده میشه. به عنوان مثال میشه از اون برای پیشنهاد فیلم یا سریال‌های تلویزیونی بر اساس علایق بیننده استفاده کرد. تصویر گویایی هم از شبکه هاپفیل و توسعه اون توسط هینتون وجود داره که به عنوان رفرنس داخل کانال تلگرام پادکست قرار میدم. تحقیقات جان هاففیلد و جفری هینتون از دهه 1980 میلادی به پایه‌گذاری انقلاب یادگیری ماشینی کمک کرد که از حدوداً سال 2010 آغاز شده. توسعه‌ای که در حال حاضر شاهدش هستیم از طریق دسترسی به حجم عظیمی از داده‌هایی که میشه برای آموزش شبکه‌ها استفاده کرد و همچنین از طریق افزایش بسیار زیاد قدرت محاسباتی امکان‌پذیر شده. شبکه‌های عصبی مصنوعی امروزی اکثراً بزرگ هستند و از لایه‌های زیادی ساخته می‌شوند. به این شبکه‌های بزرگ شبکه عصبی عمیق یا دیپ نورال نتورک و نحوه آموزش اونها رو یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ میگن. نگاه گذرا به مقاله هاففیلد در مورد تداعی معنایی یا اسوسییتیو مموری توی سال 1982 میلادی چشم انداز مناسبی از توسعه اون رو ارائه میده. ایشون توی اون مقاله از شبکه‌ای با 30 نود استفاده کرد. اگر همه نودها به هم دیگه متصل باشن به طور کلی 435 اتصال وجود داره. نودها مقادیر خودشون رو دارن. اتصالات قدرت‌های متفاوتی دارن و در مجموع کمتر از 500 پارامتر برای بررسی وجود داره. ایشون همچنین شبکه با 100 گرو رو امتحان کرد، اما با توجه به اینکه اون زمان کامپیوترهای خیلی پیشرفتی وجود نداشتن قدرت محاسباتی بالای وجود نداشت تا انجام بشه. میتونیم این قضیه رو با مدل‌های بزرگ زبانی امروز هم مقایسه کنیم که به عنوان شبکه‌هایی ساخته شدن که میتونن بیش از 1 تریلیون پارامتر داشته باشن. در حال حاضر خیلی از دانشمندان و محققان در حال توسعه حوزه‌های کاربردی یادگیری ماشین هستن. اینکه کدوم قابل دوام‌ترین هستش رو باید توی زمان سنجید. از اونجایی که علم فیزیک ابزارهایی رو برای توسعه یادگیری ماشین ارائه داده، جالبه که ببینیم چطور فیزیک به عنوان یه زمینه تحقیقاتی از شبکه‌های عصبی مصنوعی هم سود می‌بره. یادگیری ماشین مدت هاست که توی زمینه‌های استفاده میشه که ممکن از جوایز نوبل قبلی در فیزیک هم با اون آشنا باشیم. از جمله این کاربردها میشه به استفاده از ماشین لرنینگ برای غربال کردن و پردازش مقدار زیادی از داده های لازم برای کشف ذره هیگز اشاره کرد، یا به عنوان مثال دیگه از کاربردها میشه به کاهش نویز در اندازه‌گیری امواج گرانشی ناشی از برخورد سیاه‌چاله ها یا جستجوی سیارات فراخورشیدی هم اشاره کرد. توی سالهای اخیر از این فناوری برای محاسبه و پیشبینی خواص مولکول‌ها و مواد استفاده میشه. به طور مثال محاسبه ساختار مولکول‌های پروتئین که عملکرد اونها رو تعیین می‌کنه، یعنی که کدوم نسخه‌های جدید از یه ماده ممکنه بهترین خواص رو برای استفاده توی سلول‌های خورشیدی به ما ارائه بده. خب خب دوستان عزیز و رفقای گل، به پایان اپیزود 26 از پادکست روبوتیک رسیدیم و دم شما گرم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که محتوای این قسمت برای شما مفید بوده باشه. لطفاً اگر هر نظر یا انتقاد پیشنهادی دارید با من به اشتراک بذارید از طریق ایمیل، کامنت توی کست باکس، یوتیوب و هر راه دیگه‌ای. اگر هم دوست داشتید پادکست روبوتیک رو توی سوشال مدیا فالو کنید یا سابسکرایب کنید و غیره. و همین، دمتون هم خیلی گرم، پاینده و شاد باشید. تا اپیزود دیگه، بدرود.